باشید و لحظات بسیار عالی رو هم در پیش رو داشته باشید. یک روز پر انرژی و شاد براتون آرزو میکنیم. 30558 سامانه پیامک ماست، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. 220-485 220-58-800 هم دو شماره تلفن مستقیم که از این دو طریق میتونید همراه ما باشید. با علم ساعت 10 صبح ازتون دعوت میکنم شنونده ایران آفرین باشید.
برنامه ما شروع شد. برنامه‌ای که شبیه برنامه‌های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه‌های نوین برسیم. راه‌های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
سلام، به ایران آفرین خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و روزتون رو عالی شروع کرده باشید. صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین منتظر نظرها و پیشنهادهای شماست و اگر طرح و ایده و اختراعی دارید که موفق به تجاری سازیش نشدید، حتما با ما در ارتباط باشید. پس صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir رو فراموش نکنید. اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور مجتبی شریعتی به تأثیر استارتاپ های فرهنگی بر اقتصاد بپردازه و در گزارش هم شما در مورد همین موضوع به ما گفتید. همراه ما باشید. تا به امروز کسب و کارهای متفاوتی در حوزه‌های مختلف تکنولوژی و آیتی، محیط زیست و فناوری‌های نو راه‌اندازی یا بومی‌سازی شده. اما چرا کسب و کارهای جدید در حوزه فرهنگ رشد چندانی نداشته؟ آیا دلیلش نداشتن دانش کافی در این زمینه است یا هنوز تأثیر فرهنگ بر اقتصاد جدی گرفته نشده؟ اینها سوال‌هایی که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
به نظر من در زمینه فرهنگ شرکت های دانش بنیان فکر کنم بیشتر الان این کتاب های صوتی و کتاب های الکترونیک و ایناست که بخش دانش بنیان فرهنگ ما رو تشکیل میده. البته من خیلی هم مطمئن نیستم چون دانش خیلی زیادی در این زمینه ندارم، ولی تا جایی که آدم متوجه میشه تو جامعهش میبینه در زمینه فرهنگ سود آنچنانی دستگیر کسی که در این زمینه سرمایه گذاری میکنه نمیشه، چون شاید خیلی ازش استقبال نمیشه. دومین اولویت ها یا چندمین اولویت های زندگی مردم ما حساب میشه. به خاطر همین هستش که در این زمینه به نظر من فعالیت کمتره.
استارتاپ های فرهنگی عموما به علت اینکه نسل ما نسل کتابخونی نیست یا نسلی نیستش که زیاد روی فرهنگ سرمایه گذاری بکنه، عموما شکل قوی و به عبارتی مشتری پسندی به خودش نمیگیره، چون که پیگیر کننده قوی وجود نداره. عموما کالاهایی که مصرفی هستن یا کالاهایی که تفریحی هستن معمولا توی استارتاپ ها جوابگوی بیشتری هستن نسبت به کالاهای فرهنگی مثل کتاب، مثل حالا امثال این چیزایی که عرض کرد.
شاید به این دلیله که مردم علاقه‌مندی‌های مثل کتاب کمتر دارن. کسی هم که میخواد تو زمینه اپلیکیشن کار کنه بهتره براش که تو زمینه‌های دیگه سرمایه گذاری کنه تا سود کنه.
کلاً تو کشور ما در زمینه فرهنگ همکاری میشه. شاید یکی از دلایل عمده‌اش هم اینه که فرهنگ تو کشور ما سوددهی مالی نداره. واقعاً همینه. سوددهی مالی نداره و شما بیشتر باید در زمینه‌های فرهنگی هزینه کنی. باید داوطلبانه و عاشقانه این کارو انجام بدی و با این نیت هم بری جلو بدون انتظار اینکه هیچ سوددهی و بازدهی برات داشته باشه.
یه وقت می‌بینید سرمایه‌گذاری یه بخشش دولتیه یه بخشش خصوصیه، اونجوری شاید یه بخشی از پول حداقل برگرده، ولی اگه کاملا می‌خواید خصوصی جلو برید عموما با توجه به سابقه که توی این کشور وجود داره متضرر میشه اون سرمایه‌گذاری که بخواد تو بخش فرهنگی استارتاپ سرمایه‌گذاری کنه.
کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی. کماکان شما شنونده برنامه ایران آفرین هستید. مهمان امروز من، البته موضوع امروزمون، اول بگم که استارتاپ های فرهنگی و تأثیرشون بر اقتصاده که موضوع خیلی مهمی هم هست. و مهمان امروز من جناب آقای سید مجتبی شریعتی، نویسنده، مدرس، پژوهشگر حوزه سینما، کارگردان انیمیشن هستن. علارغم اینکه سنشون هم خیلی زیاد نیست و متولد سال 1372 هن. یعنی تقریبا 25 سال. تا همین امروز دو تا کتاب به اسم مکتب خانه و نگارش خلاقانه برای فیلم از ایشون به چاپ رسیده. آقای شریعتی سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم، ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردین، از اینکه وقت شنوندگان عزیز رو هم میگیرم، عذرخواهی میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. موضوع برنامه‌مون رو که متوجه شدید دیگه، استارتاپ های فرهنگی و تأثیرشون توی اقتصاد.
بله.
قبل اینکه حالا از حوزه فعالیت خودت بپرسم، میخوام یه ذره در مورد استارتاپ های فرهنگی برامون بگی. اصلا استارتاپ فرهنگی یعنی چی؟
استارتاپ فرهنگی خب یه واژه دو کلمه ایه، استارتاپ فرهنگی. اجازه بدین در مورد این بیشتر صحبت بکنیم. استارتاپ به کسب و کارهایی میگن که سرعت رشد و شتاب به شدت سریعی دارن و سعی میکنن که نیازهایی که برای نسل جدید در دوران جدید به وجود اومده رو به وسیله دنیای دیجیتال حل بکنن.
فقط دنیای دیجیتال؟
خیر، تو تعریفی که از استارتاپ شده دنیای غیر دیجیتال هم شامل میشه، اما اون چیزی که در خارج فضای علمی و عملی داریم مشاهده میکنیم، استارتاپ ها رو به سایت ها و اپلیکیشن ها و بسترهای دیجیتالی،
اون به خاطر پیشرفت تکنولوژی که همه چیز داره به صورت دیجیتال و مجازی پیش میره.
بله دقیقاً. ولی فرهنگی چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما زیستبومی داریم، زیستبوم فرهنگی، که محتوا نقش اصلی در این زیستبوم تعیین میکنه و مخاطب و کاربران نیاز به شدت زیادی به محتوا دارن. محتوای فرهنگی یا نظام توزیع محتوا، همه این نظام‌های تولید و نظام توزیع محتوا شامل نیازهای پیچیده از مخاطب میشه که مخاطب در استفاده از اونها در دنیای جدید به مشکل مواجه شده، یا محتوا کمیتش به شدت زیاد شده و دوست داره ببینه که چه محتوایی مورد مناسب اون فرد هستش،
اصلا موثق هست یا نه،
احسن
اصلا مشخص نیست تو فضای مجازی.
بله درسته. و یه کیفیت محتوا به شدت ضعیف هستش. همه اینا موجب شده که استارتاپ ها یا استارتاپ های فرهنگی به وجود بیاد که میخوان نیازهای فرهنگی کاربران رو پاسخ بدن. البته اینا مقاصد اقتصادی هم قطعا خواهند داشت که رو مدل های درآمدزاییشون میشه بحث زیادی انجام داد که چه مدل های درآمدزایی محبوب هستش برای استارتاپ های فرهنگی.
وقتی یه استارتاپ خودت تونستی استارت بزنی، یعنی شروع بکنی و خودت به تنهایی، یعنی میدونم تنها نیستی، من تیم تو رو دیدم قبلا، میدونم که یه تیم داری، میدونم که از فضای بسیار کوچیک با هزینه خیلی کم و با درآمد فوق العاده پایین شروع کردید و حتی من دفترتونم اومده بودم 3 سال پیش، میدونم تو چه فضایی کار کردید و چه افرادی بودی. چرا انقدر موفقی؟
این نظر لطف شماست، من خوشحالم دوباره دارم شما رو زیارت میکنم اینجا.
خواهش میکنم.
واقعیتش این که ما در حین کار به چند پارامتر خیلی توجه میکردیم، با اینکه این نکات شاید تو همه استارتاپ ها و همه اصلا کسب و کارهای سنتی حتی اهمیت داره، ما تو کسب کار خودمون خیلی بیش از پیش بهش توجه میکردیم. 3 تا نکته اصلی ترین نکاتی بود که ما روش تمرکز داشتیم. یکی نکته در مورد تیم بود. ما خیلی تیممون رو دوست داریم و برامون خیلی ارزشمنده. یه شعار داریم تو کسب کار خودمون، اینکه آدم‌ها از کاری که انجام میدن مهمتر هستن. تیمی که ما داریم از نتیجه که اون تیم برام داره ارزشمندتر هستش. چون اعتقاد داریم اگه ما بتونیم یه تیم خوب با هم دیگه تشکیل بدیم، نه تنها یه کسب کار رو میتونیم موفق کنیم، بلکه چندین کسب کار رو میتونیم در آینده موفق کنیم. خب براش ما به فرهنگ سازمانی روی آوردیم، چندین ارزش تعریف کردیم و آدم‌ها رو بر اساس اون ارزش‌ها از کسب و کار خودمون خارج می‌کنیم و به کسب و کار خودمون وارد می‌کنیم. مورد بعدی که خیلی برامون اهمیت داشت، مطالعه بازار هستش. بالاخره بازار ما یه بازار نوین هستش و کسب و کارهای زیادی تو این فضا زندگی نمی‌کنن. بهتر بگم کسب و کارهای موفق زیادی نیستن که اینجا زندگی بکنن. دلایل خودش هم داره که می‌تونیم بهش در مورد آسیب شناسیش با هم دیگه گفتگو کنیم. ما خیلی روی این مدل‌های درآمدزایی، روی مدل‌های تجاریمون فکر کردیم، ارزیابی کردیم، آزمون و خطا کردیم تا رسیدیم به مدل.
چطوری؟ یعنی تو حوزه تخصصی خودتون بود؟ هر کدومتون حوزه تحصیلیتون تو این زمینه بود؟
تیممون رو می‌فرمایید؟
تیمتون.
ببینید،
قطعاً این کار یه کار تیمیه، یه نفره نمیشه پیش برد این کار رو.
بله بله. ما تیم شاکله هستیمون، بچه دانشگاه صدا و سیما هستن. تو خود همین سازمان درس خوندیم، کارگردانی، انیمیشن، ارتباطات درس خوندن بچه‌ها. ولی واقعیتش این که اصلاً این کسب و کار ما لزوما به معنی نیستش که اگه کسی این درس‌ها رو خوانده باشه میتونه موفق باشه. ما چیزهایی که در طول این مدت فرا گرفتیم شاید بیش از آنچه باشه در دانشگاه و کسب و کارهای دیگه یاد گرفتیم. خود کسب و کار ما یه دانشگاه است برای ما. هر روز خودم وقتی سر کار میام در پایان روز کاری چیزهایی یاد گرفتم که برای خودم باعث افتخاره و موجب میشه که احساس کنم که نسبت به روز گذشتم یه قدم جلوتر رفتم.
چقدر به نظرت این حوزه به اقتصاد کشور کمک میکنه؟
ببینید یکم سوال پیچیده است، چون که پاسخش هم پیچیده است. یعنی اون نتیجه که برای کشور داره خیلی شفاف و واضح نیستش.
به خاطر اینکه چون حالا به نوعی میشه گفت گردش اقتصادیش داخل یک کشور انجام میشه، شاید تو اقتصاد، تو رشد اقتصاد کشور تأثیری نذاشته باشه. منظورت اینه؟
میخوام بگم که این رشد به شدت در طول تاریخ و با صبر زیاد اتفاق میفته و چه بسا رشدش تأثیر بیشتری از اتفاقات تجاری داشته باشه. براتون مثال میزنم. تو حوزه فرهنگ و هنر محتوای زیادی در گردش پیدا میکنه. استارتاپ‌ها و کسب و کارهایی هستن که میدونن مردم چی میپوشن، چی میخورن، کجا میرن، کی میرن، چجوری رفتار میکنن. اصطلاحاً داده ها یا دیتا های کلان اتفاق میفته. دیتا ماینینگ یا داده کاوی این اطلاعات موجب ایجاد پژوهش های جدید، حل مسئله های کلان کشور و گردش مالی فراوانی میشه. یعنی شاید در طول روز و همین لحظه که داریم ما همدیگه گفتگو میکنیم گردش مالی زیاد این کسب و کارها نداشته باشن، اما محتوایی که داره از این فضا خلق میشه و داده کاوی هایی که روی این محتوا میتونه صورت بگیره در آینده نزدیک میتونه گردش مالی زیادی فراهم بکنه. موتورهای جستجوگر کسب و کارهای فرهنگی محسوب میشن. اینها دارن داده ها رو جمع آوری میکنن و میدونید که الان بیشترین گردش مالی در حوزه آیتی داره در حوزه موتورهای جستجوگر، در حوزه سایت های شبکه اجتماعی صورت میگیره. خب شاید کسی بگه شبکه اجتماعی چه گردش مالی داره، ولی اون محتوایی که داره خلق میشه و داده کاوی که روی محتوا صورت میگیره خیلی ارزشمنده.
الان همین سوالی که خودت گفتی و جواب بده که شاید کسی بگه خب تولید محتوا چه گردش مالی داره، درآمدشون چطوری، از کجاست.
من اگه بخوام مدل تطابق بدم با کسب و کاری خودمون داریم اجرا میکنیم، به صورت کلی احساس میکنم که دو سن و بیشتر مدل تجاری تو این فضا نیستش که دارن کار میکنن.
یکیش میشه از تبلیغات اسم برد.
بله، مدیا سایت، رسانه هایی هستن که با مخاطب انبوه در ارتباط هستن. خب اینا مدلای درآمدزایی خودشون دارن، مثل تبلیغات که شما اسپوردین، مثل پیشنهاد هوشمند. مثلا من برای شمایی که مجری رادیو هستین یه پیشنهاد ویژه میتونم داشته باشم، برای کارگری که فرش میبافه میتونم یه پیشنهاد ویژه داشته باشم با توجه به کسب و کاری که من دارم.
و روش دیگه؟
بله، روش بعدی روش UGC هستش. UGC اصلا User Generate Content، محتوا از سوی کاربر تولید میشه. خب این هم مدل های تجاری خودشو داره. مدل تجاری که اینجا اتفاق میفته، تأمین محتوا، تولید محتوا، داده های انبوهی صورت میگیره که روی این داده ها میشه داده کاوی کرد. شما پرسیدین که این گردش مالی چجوریه و اصلا چه اتفاقی داره براش میفته. شما فرض بکنید که یک کسب و کاری داره در مورد سینما و تلویزیون فعالیت میکنه و مرجع اطلاعاتی این حوزه هستش. شما یه تایید کننده هستین، مثلا در استان کرمانشاه دارین فعالیت میکنین، بعد از زلزله اخیر براتون سوال میشه که من برای این مردم چه فیلمی تولید بکنم، چه برنامه تلویزیونی یا رادیویی بسازم، نیاز کاربر رو شناسایی میکنن. الان بازاری که استارتاپ فرهنگی دارن توش کار میکنن رو بررسی بکنین، چه نیازهایی وجود داره. یکی از اون نیازها همین نیازی که خدمت شما عرض کردم، مخاطب یا سازندگان محتوا نیاز دارن بدونن سلیقه کاربران چی هستش. خب برای این هزینه هم میکنن، سرمایه گذاری هم میکنن،
یعنی تهیه کنندگان. اگه بخوام بیشتر صحبت بکنم،
بله.
یعنی ممکنه پیش بیاد که به استارتاپ ها پول بدن و بگن سلیقه مخاطب رو برای ما ذائقه‌اش رو مشخص بکنن.
حالا یا بگن که برای ما تبلیغات انجام بدین طبق مدل مدیا سایت که با هم دیگه بررسی کردیم، یا بگن طبق مدل UGC من میخوام ذائقه کاربر رو شناسایی بکنم، من میخوام یه فیلم جدید بسازم. کدوم هنرمندا الان اصطلاحا روز هستن یا ترند هستن؟
یعنی به نوعی میشه که بازیگر گیشه.
بله، بازیگر گیشه هستن. ستاره ها کدوم ها هستن؟
پیش اومده برای استارتاپ خودتون، با توجه به اینکه استارتاپتون درست فرهنگی اما بیشتر تو حوزه سینما داره فعالیت میکنه.
بله.
پیش اومده همچین پیشنهادی بهت بدن؟
ما پیشنهاد نزدیک به این داشتیم، عیناً همین پیشنهادو نداشتیم. یکی از دلایلش اینه که ما هنوز داده هامون به صورت انبوه ذخیره نشده.
الان چند وقت شما استارتاپ؟
ما 2 سال هستش که شروع به کار کردیم.
از ایده یا نه از زمان اجرا؟
نه، ما از زمانی که سایت و اپلیکیشنمون بالا اومده 2 سال میگذره تقریبا.
2 سال تقریبا. بله. میگذره. چقدر سرمایه گذاشتی برای شروع؟ میدونم خیلی زیاد نبوده.
بله.
و میدونم شما اصلا برای شروع سرمایه ای نداشتید و اسپانسر داشتید.
حتی اسم اسپانسر که نمیشه گفت، ما یه سرمایه گذاری،
حامی مالی.
بله. نه واقعا سرمایه گذاری بود، یعنی بهش میگن پری فاند ریزینگ. ما سرمایه گذاری اصلی که داشتیم، خب مبلغ تقریبا 200 میلیون تومان در آغاز راه در دی بازی 1.5 ساله سرمایه گذاری کرد.
به ازای چی؟ الان میخوام به این برسم. به ازای سهام. الان میخوام به این برسم که الان شما یه جوان 25 ساله‌ای، قطعاً ایده‌شو داشتی، قطعاً تو این زمینه تخصص داشتی، قطعاً قبلش کار کردی تو حوزه سینما و تو حوزه انیمیشن. به این فکر افتادی که آقا من باید یه کاری بکنم، با توجه اینکه دنیا داره پیش میره سمت استارتاپ ها و خودت تونستی و یک تیمو تونستی مدیریت بکنی. این خیلی نکته مهمیه که الان هر جوانی نمیتونه انجام بده. خودت تونستی این تیم رو مدیریت بکنی و یک استارتاپ رو راه بندازی، با اینکه هیچ پولی هم نداشتی، یا اگرم داشتی خیلی کم بوده، نهایتاً زیر 50 میلیون تومان. غیر از اینه؟
در آغاز
این که تونستی در کنارش یک حامی مالی هم برای خودت بیاری و اینکه حالا هر توافقی بینتون بوده فرقی نمیکنه. اما همه اینها اتفاقی که تو ذهن هر جوونی نمیفته. چرا این چیزا تو ذهن تو اتفاق افتاد؟ چرا من نوعی به این چیزا فکر نکردم؟
بله، البته شما خیلی بزرگوار هستین.
خواهش میکنم.
دیده بنده. سوال خیلی خوبیه، درد خودم هم هستش. متاسفانه جوان امروز یک آسیبی که وجود داره اینی که دید کارمندی دارن به فضا و روحیه تولیدی و کارآفرینی ندارن.
اینو خیلی قبول ندارم. خیلی از جوانا هستن الان دوست دارن یه کاری بکنن. البته از اون خیلی از جوانایی که گفتم، خیلیاشون نمیتونن کاری بکنن چون تخصصی کسب نمیکنن، در صورتی که در کنار اونها همسال شما هستن که دارن تو این فضا کار میکنن و از هیچ و فقط از تخصصشون و از توانایی هاشون دارن پول در میارن.
بله. حتما مثالم بیشتر تو حوزه فرهنگ بود. تا میگن فلان بودجه تصویب نشه من نمیتونم اینو بسازم. این کاری که من میخوام تولید بکنم حتما این بودجه رو داشته باشه. یعنی همواره منتظر پولهای نفتی هستن. یه تصویبی بشه، یه جایی پیشنهادی بده. اصلا داره کم کم فضای فرهنگی کشور، مخصوصا تو حوزه تولید آثار سینمایی تلویزیونی، به سمت پیمانکاری فرمایشی میره. اما من جریانی دارم در جوونه امروز میبینم که دارن این جریان رو میشکنن، این جریان حاکم رو میشکنن و دارن به سمت نوآوری میرن. اون چیه؟ ما خودمون میخواستیم یه زمانی تیزرهای فرهنگی تولید بکنیم با موضوعهای مختلف در مورد سبک زندگی، اما دیدیم که واقعا هر جا میریم نیاز داره که یک کسی به عنوان حامی مالی باشه یا خیریه فرهنگی باشه، بیاد بدون عواید مالی به ما کمک بکنه. دیدیم که این اقتصاد کارآمدی نیست، رو پای خودش نمیسته. چرا؟ چون هر لحظه که پول نفت قطع بشه کسب و کار من هم به فنا میره. اما ما مدلی که اومدیم تعیین کردیم این بود که بتونیم از خود کاربران بتونیم پول تهیه بکنیم و سرمایه خودمون رو افزایش بدیم.
الان رسیدید به این نتیجه؟ یعنی نتیجه که نه، رسیدید به این دستاورد؟
بله، بسیار دستاورد سختیه. شاید از خود کاربر پول نگیریم، اما سرمایه اصلی ما کاربرانه. یعنی اگه یک روزی پول نفتی هم در کار نباشه به کسب و کار ما
این یکی از ویژگی هایی که استارتاپ ها دارن و یکی از دلایلی که خیلی الان رو میارن به استارتاپ ها همینه. میخوام یه برگشتی داشته باشیم به 2 سال پیش. گفتی تقریبا با یه سرمایه 200 میلیونی که یه بنده خدایی، یه کسی که حالا یا از روی نیت خیر یا از روی اینکه سهامی توی این ماجرا داشته باشه اومده سرمایه گذاری کرده.
بله.
این از سرمایه مالیت. سرمایه انسانیت اون موقع چند نفر بود؟
ما اون موقع 3 نفر بودیم، خود بنیانگذاران که
به غیر از سرمایه گذار.
بله بله، 3 نفر بودیم.
همه هم سن و سال همیت.
تقریبا بله، توی رده سنی هستیم. 3 نفر بودیم، الان تبدیل شدیم تقریبا به 6 نفر نیروی اصلی که حدود 10 نفر هم نیرو به صورت پاره وقت با ما همکاری میکنن.
و الان به نظر چه نهادی باید حمایت بکنه از استارتاپ ها و افرادی مثل تو؟
ببین، من اتفاقا خیلی موافق حمایت های نفتی نیستم. طبق همون صحبتی خودم گفتم.
نه، غیر نفتی.
احسن، آفر. چون اگه نفتی وارد بشه باز هم ما استارتاپ ها تنبل میشیم مثل همه اون کسب و کارهایی که منتظر و چشم به راه پول نفتی هستن.
اصلا بهترین راه اینه بسته به ظرفیت هاتون و بسته به تولیداتتون سرمایه گذاری و حمایت بشی.
دقیقاً. ببین، کسب و کار فرهنگی حوزه زیادی دارن، ولی من کسب و کار خودم اگه بخوام مثال بزنم، تو این کسب و کار اولا کمکی میتونن انجام بدن کمک های زیرساختی هستش. مثلا شرایط فراهم بیارن، همین مدل داده کاوی ها و پژوهشایی که من خدمت شما عرض کردم، اینا قابل عرضه و قابل فروشه، اینا ارزشمنده، اینا در چند سال آتی میشه سرمایه های ملی. هنوز بعضی جاها کسب و کارهای نوپا رو به عنوان رقیب نگاه میکنن، در صورتی که کسب و کار نوپا اومدن کار سازمان ها رو آسان تر بکنن، اومدن زنجیره مصرف محتوا رو کامل تر بکنن. اونها باید بدونن که
تولید محتوا، البته
تولید و توزیع محتوا و مصرف محتوا، این زنجیره سگان است. اونها باید بدونن که در چند سال آتی این کسب و کارها امکان داره که آنها رو هم حتی از اونها جلو بزنه و عبور کنه. البته در صدا سیما این اتفاق خیلی روشن‌تر و بهتر بوده. همکاری خیلی جالبی ما دیدیم بین صدا سیما و نهادهای پخش محتوای ویدئویی.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتت. حالا یه مقدار برگردیم به بحث استارتاپ ها، یه مقدار از این فضای استفاده بکنیم. آیه شریعتی، الان یه جوونی مثل خودت، همه اطلاعاتی که تو داری، همه تجربیاتی که تو داری، همه تخصصایی که تو طی کردی داره، برفرض سربازیش هم رفته، برفرض تحصیلاتش هم داشته، برفرض میتونه از نظر مالی هم یه کارایی بکنه، یعنی نیازی به حامی مالی هم نداره، از همین فردا صبح بخواد شروع کنه، چیکار کنه برای شروع تولید یک استارتاپ یا تولید محتوا در استارتاپ؟
اصلی ترین چیزی که به نظرم میتونه کمکش بکنه پیدا کردن تیمه، شریکه. این تیمم خیلی ساده نیستش. مثلا بگیم خب من بعد دارم یه برنامه‌نویس پیدا بکنم، بعد دارم مثلا یک آدمی که تو حوزه بازاریابی دیجیتالی داره کار میکنه پیدا کنم. نه، واقعا به همین سادگی نیستش.
تیمی که پیدا کردی، این حرفا رو من چون به ذهنم میرسه میگم وسط حرفات، تیمی که پیدا کردی از اول چشم داشته مالی داشتن یا نه از روز اول اصلا پای پولی وسط نبود، پای حقوقی وسط نبود؟ شما گفتید بیاید ما یک اتفاقی رقم بزنیم تا استارتاپ به درآمد برسه.
بله دقیقاً، هیچ چشم داشته مالی در آغاز راه نبود، اما ما آینده مالی تو ذهنمون بودش. اصلی ترین چیزی که گفتین دقیقاً همین سوال شما بودش. ما افق مشترک داشتیم. یعنی اگه کسی هم می‌خواد
دغدغه‌تون مشترک
باشه، دقیقاً اگه کسی می‌خواد تیم قوی ببنده، هر چقدر افق و آرمان قوی‌تر و مشترک‌تری داشته باشن، اون تیم قوی‌تری هستش. حالا هر چقدر تخصص هم نداشته باشه، هر چقدر سنش هم با هم سنشون با هم دیگه نخوره، اما هر چقدر این آرماناشون با هم دیگه مشترک باشه به تخصص میرسن، به مدل درآمدزایی خوب میرسن و بازار رو هم به خوبی میتونن شناسایی
کنن. دو سه تا سوال دارم میخوام خیلی سریعتر جواب بدی، ممنونت میشم. اول اینکه چجوری سرمایه جذب کنن، سرمایه گذار تو از کجا پیدا کردی؟
این سوال در دقیقه ما هم هستش. ما سرمایه گذارمون از بین فامیل پیدا کردیم، اقوام پیدا کردیم. اصطلاحا میگن اولین شروع راه سه تا سرمایه‌گذار به درد شما میخورن: دوستان، فامیل و آدم‌هایی که خیلی جسورانه میخوان سرمایه‌گذاری بکنن و برشون سرمایه‌گذاری اهمیت داره.
یعنی تو قطعاً طرح قابل قبول و طرحی داشتی که استقبال بکنه ازش و بعد با این استقبال فکریه اومده سرمایه‌گذاری کرده.
بله.
اگر طرحت خوب نبوده قطعاً
همچین
آدمی هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنه هر طرحی.
بله.
الان درآمد استارتاپت به چه حد رسیده و روز اول چقدر بوده؟
بله.
روز اول که درآمدی نداشته.
روز اول که درآمد نداشت.
سال اول.
بله، سال اولم صفر بوده تقریبا درآمدمون، کمتر از 1-2.
یعنی با درآمد صفر همچنان یک سال با اینکه گذشته ادامه داده.
بله، نزدیک به صفر، خیلی کم بوده. الان خدا رو شکر درآمدمون به جایی رسید که نزدیک به سالانه 200 میلیون تومان میتونیم تخمین بزنیم. درآمد اصلی ما هستش.
یعنی سالانه به جایی رسیدید که به اندازه سرمایه اولیتون درآمد کسب میکنه.
بله بله،
خیلی متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
امیدوارم که یه مقدار بیشتر به این قضیه فکر بکنین جوانای امسال من و ایده داشته باشیم، فکر بکنیم و در نهایت برسیم به امثال جوانهایی مثل شما، استارتاپ ها و فعالیت های اینچنینی. خیلی متشکرم ازت. شما همچنان شنونده ایران آفرین هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. این هم از موضوع این هفته برنامه ایران آفرین، تأثیر استارتاپ‌های فرهنگی بر اقتصاد. در ایران آفرین از تجار و همه صنعتگران دعوت میکنم که اگر در جستجوی راهی نوین و پیشرفت در کار خود هستید، ایران آفرین رو به یاد داشته باشید و مخترعین ایرانی رو فراموش نکنید. کارآفرینان هم که مطمئنیم همراه ما خواهند بود و از طریق صفحه اینترنتی ایران آفرین، یعنی www.radiofarhangi.ir، ما رو همراهی خواهند کرد. ایران آفرین روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558، ضمن این که میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 هم در میون بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
خوبه بدونین لوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟